حالا همونها که باید فروش نفت ایران رو تضمین می‌کردن در نقش دزدان دریایی ظاهر شدن. آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه:
یک بدعت خطرناک، مخرب و تنش‌زا هست و اونها چنین حقی رو نداشتند و این همراهی با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه‌ای نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی می‌دونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و می‌خوایم که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن تا کشتی آزادانه به مسیر خودش و تا به مقصدی که مد نظرش هست ادامه بده.
کارشناسان حقوق بین الملل هم میگن رفتار خصمانه و تجاوز انگلیس خلاف تمام قوانین حاکم بر دریاهاست و بر اساس همین قوانین ایران حق مقابله به مصر داره. دکتر اشرافی:
در حقوق بین الملل این قاعده داریم که کشتی ها در واقع حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی دارن، بنابراین هر کشتی که در واقع در گذر میکنه دولت ساحلی حق اعمال حاکمیت و مزاحمت برای اون نداره، مگر اینکه قوانین اون کشور راجع به مسئله گمرکی، قاچاق و زیست محیطی رو در واقع اون کشتی نقض کرده باشه. یعنی بجز این مواردی که در کنوانسیون 1982 قید شدن، دولت ساحلی حق در واقع اعمال کنترل و دخالت در امور کشتی نداره. با توجه به اینکه به هر حال به نوعی سازمان بین‌المللی دریانوردی یا ایمو International Maritime Organization در واقع به نوعی کارش یکی از قسمت عمده کارش بحث سیفتی در دریا، ایمنی در دریا و نظارت بر کشتیرانی ایمن در دریا هست، من فکر میکنم یکی از راهها این باشه که ما بتونیم مسئله را به سازمان بین‌المللی دریانوردی منعکس کنیم و در واقع بخوایم که اون سازمان هم فشار بیاره. طبیعتاً در غیر این صورت خب نظام حقوق بین الملل در واقع اینجوری هستش که اگر طرفین حالا نتونن به توافق برسن، طبیعتاً حق اقدام متقابل برای دولت دیگه در نظام حقوق بین الملل یه حق پذیرفته شده و اصل پذیرفته شده است.
فردا ضرب العجل ایران به اروپا برای عمل به تعهداتش پایان پیدا میکنه و ایران قرار گام دوم رو برای کاهش تعهدات هسته‌ایش برداره. برخی کارشناسا معتقدن توقیف نفتکش تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست ایران در این مسیره. فؤاد ایزدی:
این حرکت در راستای همون ماکسیمم پرشر کمپین، این فشار حداکثری که آمریکا میخواد وارد بکنه، این درسته. اینی که انگلیس هم همونطوری که وزیر دفاعش هفته پیش گفته بود در این تقابل بین ایران و آمریکا طرف آمریکا خواهد بود، این رسما وزیر دفاع این جیمی هانت که حالا نخست وزیری هم داره سعی میکنه انتخاب بشه، این هم درسته. اونا فشار حداکثری دارن، ما مقاومت حداکثری داریم. همونطوری که ما داریم این گام‌های کوچکی تو این مسیر داریم به تدریج برمی‌داریم، آمریکا هم داره قدم‌هایی رو در مسیر عرض کنم فشار حداکثری برمی‌داره. این اتفاقی که در مورد نفتکش افتاده، این مربوط هستش به اون پروژه بزرگتری که آمریکایی‌ها در تقابل با ایران داره.
ایران در مسیری گام برمی‌داره که پایان مسیر باخت برد با اروپا است. باخت برای ایران برای انجام تمام و کمال تمام تعهدات و برد برای اروپا برای فرار از تمام مسئولیت‌های خود در برابر برجام. طبیعیه که اروپا از این اقدام ایران برای برهم زدن این بازی و احقاق حقوق مردمش راضی نباشند و در همین راستا دست به اجرای سناریوهایی مثل توقیف نفتکش ایرانی بزنند.
بازی یک پیامک بخونم. دوستی نوشته: کسی که مستأجر هست نباید فرزندش در مدرسه دولتی درس بخونه. حتی مسئولان مدرسه برای بازدید خانه آمدند و خانه را هم دیدند، باز هم میگن شما چون مستأجرید و موقت توی این محل هستید من کجا باید فرزندم رو ثبت نام بکنم؟ 3610 سامانه پیامکی ماست. با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ موضوع بعدیمون. با افزایش دما در کشور، برخی شهرهای جنوبی کشور رکورد جهانی دما رو به نام خودشون ثبت کردند. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
شهرهای جنوبی ایران گرمای سخت و خشکی را تجربه می‌کنند. آنچنان که داغ‌ترین شهرهای جهان در همین مناطق جنوبی ایران جای گرفتند. آنطور که رئیس اداره کل هواشناسی خوزستان می‌گوید، گرمای هوای شهرهای خوزستان بی‌سابقه است. به ویژه اینکه در 30 سال گذشته شهرهای جنوبی کشور گرمای بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. محمد سبزه‌زری.
کلاً در خوزستان دمای شهرهایی که در خوزستان واقع هستند، جزء گرم‌ترین مناطق مسکونی دنیا محسوب میشن. یعنی بقیه نقطا، یعنی بقیه شهرها در دنیا که مثلا مناطق گرم داریم، دماشون به حد فقط گرمای خوزستان نمیرسه، شهرهای خوزستان. اما در تیر ماه، اینو من بگم که هفته اول تیر ماه تقریبا جزء در آمار 30 ساله موجود جزء 3 سال برتر علاوه دمایی بود. یعنی افزایش دماش به گونه‌ای بود که نسبت به میانگین دراز مدت ما 3 سال داشتیم که در حد دما بالا بودی که از این سال خود امسال.
شهر امیدی در اهواز نیز با 48.1 درجه سانتیگراد دومین شهر داغ جهان بوده و شهرهای ایرانشهر، اهواز، آبادان، گردسران و کهنوج با دمای ما بین 45 تا 47 درجه سانتیگراد در بین لیست 24 تایی گرم‌ترین شهرهای جهان قرار دارند.
امسال ما تا الان دماهای بالا تقریبا تجربه کردیم. در هفته گذشته ما همین روز پنجشنبه شهرهای مثل امیدیه و آقاجوی دمای 5 درجه رو داشتن. در طول هفته گذشته هم شهرهای روزهای مختلف دماهای مختلف داشتیم. یعنی خود جا به جا میشه بین شهرها، از شوشتر گرفته تا امیدیه و آقاجوی بهمان گرفته تا شده سیل، دماهای بالا رو، بالای 49 درجه و 50 درجه رو در واقع تجربه کردن.
آنطور هم که مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی میگوید، جنوب غرب ایران به لحاظ جغرافیایی همیشه مستعد تجربه آب و هوای گرم بوده است. به گفته وظیفه، در این منطقه انرژی خورشیدی بسیار زیاد است و خورشید عمود میتابد.
جنوب غرب ایران که شامل استان خوزستانه، از نظر ارتفاعی توی منطقه خیلی کم ارتفاع، یعنی در واقع سطح دریاست دیگه. مثلا شما ارتفاع اهواز از تراز دریای آزاد بوده 30 متره. برای این از در ارتفاعی خیلی پایینه. خب ما اصطلاحاً یه شرایطی تو خاورمیانه حاکم میشه که پر ارتفاع جنبه هاره‌ای به عنوان یه لنگر توی فصل تابستان اینجا حاکم میشه. خب قاعدتاً با این گسترش کم فشار در واقع مونسونی از هند تا شمال آفریقا و خاورمیانه در بر میگیره و این به اصطلاح هوای گرم ارزهای جنوبی رو منتقل میکنه تا حدی روی منطقه خاورمیانه و این حاکم میشه. در نتیجه تقریبا خورشید عمود داره میتابه.
به گفته مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، جهان در حال گرم شدن است. طبق پیشبینی ها درجه حرارت هوا در تابستان امسال کم سابقه خواهد بود و یکی از گرمترین سالهای پیش روست.
امسال طبق همین گزارش که سازمان جهانی هواشناسی هم داده، یکی از گرمترین سالها رو، یعنی امسال از 4 سال در نظر گرفته شده یکی از گرمترین سالها. حالا باید تا آخر سال ببینیم رکوردش رو ثبت کنیم که ببینیم که چی میشه، ولی به هر حال امسال جز یکی از سالهای گرم دنیاست. همینجوری هفته قبل ما هجوم کم سابقه یا در واقع تو برخی نقاط بی سابقه امواج گرم رو توی قاره اروپا داشتیم که در شهرهای فرانسه بی سابقه بدون دمای هوا رو به 46 درجه سانتیگراد بالای صفر رسوند. خب این در واقع روند تقریبا بسیار نگران کننده است.
با گرمتر شدن هوا استفاده از وسایل خنک کننده بیشتر هم می شود. این به معنی بالا رفتن میزان برق مصرفی در کشور خواهد بود. بنابراین باید برای دوره اوج مصرف برق و چنین شرایطی آمادگی کامل وجود داشته باشد تا مشکلات پیش از این مجدداً در کشور پیش نیاید. دکتر رجبی مشهدی، معاون راهبردی شبکه برق ایران.
ما به اصطلاح علاوه بر اینکه در توسعه نیروگاه ها حدود بیش از 2000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده، نیروگاه برقابی نسبت به سال گذشته 4000 مگاوات بیشتر در واقع تولید برق میکنن. همچنین در بخش مدیریت مصرف، مشارکت بخش های صنعتی، کشاورزی، تجاری، خونگی رو براشون برنامه ریزی کردیم که عمدتا برنامه های ما تشویق محور هستن. یعنی به صنایع تشویق میدیم توی یک ساعتای همکاری میکنه در صورت نیاز، توی ساعت اوج مصرف از ساعت 12 تا 16، همچنین که بخش کشاورزی و سایر حوزه‌های مختلف. این با تفاهم‌نامه‌ای که بین ما و اونها منعقد میشه، این تشویق و همکاری اونها منجر میشه که بیش از 3000 مگاوات ما کاهش مصرف در ساعت اوج مصرف داشته باشیم.
در سال گذشته خشک سالی باعث خاموشی‌های در برخی شهرهای کشور شد و امسال هم دور از ذهن نیست که وزارت نیرو افزایش درجه حرارت را عامل برخی خاموشی‌های احتمالی توصیف کند. بنابراین می‌طلبد وزارت نیرو در برنامه‌ریزی‌های خود همواره نیم نگاهی به هشدارها و ملاحظات سازمان هواشناسی در برنامه‌ریزی‌ها برای تامین نیروی برق کشور داشته باشد.
بریم سراغ گزارش پایانیمون. در باره جنگل‌های هیرکانی در پیک بامداری و نیمروزی گزارش‌های مختلفی پخش کردیم، از قطع درختانی گرفته تا ساخت جاده در میان اون و همچنین برخی ادعاهایی که از سوی برخی کشورهای همسایه درباره ثبت جهانی اون صورت گرفته، اما بالاخره دیروز با ثبت جهانی اون به نام ایران موافقت شد. گزارشی از محسن بختیاری.
اواخر شهریور یا اوائل مهر پارسال بود که نماینده های سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو برای ارزیابی شاخص های جنگل های هیرکانی به ایران آمدند. جنگل هایی که بین 25 تا 50 میلیون سال قدمت دارد. محل حیات بیش از 3200 گونه گیاهی، 296 گونه پرنده، 150 گیاه بومی درختی و بوته‌ای و 98 گونه پستاندار از جمله یوزپلنگ معروف ایرانی که دیروز در باکو به نام جمهوری اسلامی ایران به ثبت جهانی رسید. احمد جلالی نماینده ایران در یونسکو:
وقتی اثری در فهرست میراث جهانی ثبت میشه، یعنی ارزشی داره که فراتر از مرزهای ملی به همه بشریت تعلق داره. با این تصویب یک اثر دیگر ایران از قعر حدود 50 میلیون سال میاد مورد اذعان بشریت قرار میگیره، منحصر به فرد بودنش. مبارک.
ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی از 13 سال پیش به علت‌هایی با تأخیر همراه شده بود. ادعای سهم 50% توسط جمهوری آذربایجان که فرهاد نظری مدیر کل اسبق ثبت آثار ملی در سال 93 به پیک نیمروزی گفته بود اصلی ترین علت تأخیر در ثبت جهانی است.
جنگل هیرکانی از طرف جمهوری آذربایجان پیشنهاد شده بود و IUCN ارگانی که در واقع مشورت دهنده به یونسکو هست در بحث میراث طبیعی پرونده رو عودت داده بود که این پرونده ثبت نمی شود مگر با مشارکت ایران، چون بخش اعظم این جنگل ها واقع در خاک ایران است. جمهوری آذربایجان به ناچار وارد گفتگو با جمهوری اسلامی ایران شد. پرونده به لحاظ فنی مشکلی نداره و جنگل هیرکان معیارهای در واقع ثبت جهانی رو احراز کرده، واجد اون معیارها هست، واجد اون ارزش ها هست. اما اختلافی که با جمهوری آذربایجان داریم به اصل سهم هر کشور از پرونده هست و بحث کوچکی دیگری که نام چه کشوری ابتدای پرونده ذکر بشه. جمهوری آذربایجان توقع داره که 50% سهم پرونده در واقع ایشون تعلق بگیره که خب طبیعتاً ما نپذیرفتیم، از این پس هم نخواهیم پذیرفت و نام ایشون اول، نام این کشور اول قید بشه که این هم باز پذیرفتنی نیست برای کشور ما. به همین خاطر هم پرونده متوقف شده روند ثبتش.
حالا اما به گفته سرپرست دفتر ثبت آثار میراث فرهنگی و گردشگری، مشکل ثبت مشترک جنگل‌های هیرکانی با جمهوری آذربایجان حل شده. به گفته آقای پورعلی، با تایید نماینده‌های یونسکو، هیرکانی فقط به نام ایران است.
آقا این پرونده رو به صورت مشترک ارسال کنیم.
درسته.
با آذربایجان. ما میتونیم برای یونسکو هم پرونده مشترک ارسال کنیم، این اصلا کلا برای یونسکو هم میتونیم ملی اصطلاحا ارسال کنیم. چون با برای پرونده مشترک با آذربایجان به توافق نرسیدیم، امسال در واقع پرونده رو ملی فرستادیم. مثلا به این ارتقا هم هست، واقعا افتخار بزرگتری برای کشور ما. در واقع هیرکانی به نام ایران ثبت شده، اصلا دیگه به صورت مشترک ثبت نشده.
حالا که از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی به عنوان یک افتخار برای ایران نام برده می‌شود، چه انتظاراتی پیش روست؟ مهندس درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، معتقد است نباید فراموش کنیم که 2/3 جنگل‌های هیرکانی در حال حاضر درگیر تخریب‌هایی است که باید بیش از گذشته به آنها اهمیت داد.
اون چیزی که حالا مهمه اینه که ما اولا فقط 307,000 هکتار از وسعت رشدگاه هیرکانی ما تونسته این ویژگی رو به دست بیاره، در حالی که ما 1.7 میلیون هکتار وسط رشدگاه هیرکانیمون بوده. این یعنی چی؟ یعنی که حدود در واقع دو سوم یا بیشتر از جنگل‌های ما متاسفانه روند کاهنده کارایی سرزمین داره، تاب‌آوریش داره کم میشه و اصطلاحاً ازش به عنوان جنگل‌های مخروبه داره یاد میشه. اون فرزانگانی که چند سال پیش تلاش کردن تا تر تنفس جنگل رو اجرا بکنن نشون میده که اونها کارشون درست بوده و امیدوارم که دولت کمک بکنه تا تر تنفس جنگل به درستی اجرا بشه. ما انتظار داریم از این به بعد شاهد ریختن زباله‌ها در این میراث جهانی مشترک نباشیم. ما انتظار داریم شاهد قطع درخت‌ها به بهانه سدسازی نباشیم.
فارغ از ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست جهانی یونسکو، محافظت از آنها حالا بیشتر از قبل برای ما مسئولیت به همراه آورده. ناظران جهانی هم بیش از گذشته بر رعایت آنها حساس می‌شوند. پس این مدیریت جنگل هاست که باید به گونه‌ای باشد که عنوان افتخار را از ایران نگیرد.
خوب خدا نگهدار، موفق باشید.
یه توصیه هم به مسئولین محترم کشور میکنم: تمرکز بر مسئله اصلی. در هر برهه‌ای یک مسئله اصلی در کشور هست که باید بر اون تمرکز کرد. قبل از پیروزی انقلاب مسئله اصلی رژیم طاغوت بود که امام بر اون تمرکز کرد و موفق شد. بعد از پیروزی انقلاب در یک برهه‌ای مسئله تثبیت نظام بود. در یک برهه‌ای جنگ تحمیلی صدام علیه کشور بود. همه کشور بر مسئله جنگ تمرکز کردند و الحمدلله موفقیت حاصل شد. امروز مسئله اصلی و نقد مسئله اقتصاد است. البته مسائل فرهنگی هم هست و بسیار مهمه، مسائل امنیتی هم همینجور، اما در بین همه این مسائل اونی که از همه نقدتر است مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه و مسائل در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شش دهه تلاش و فعالیت، شش دهه خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
هر روزت با جوین.
بیسکویت
توییت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
قلب های من از جنس مهربانی، چشم های من به رنگ عشق و دستان من کمک حال دیگران. اینجا ایران است، سرزمین مهر. با افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنه بانک سینا پشتیبان هم باشیم، از تصمیم نیک امروز تا عاقبت به خیری فردا.
بانک سینا. خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اطلاعیه. مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام استاد.
علیکم سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس خوبه حواستون به فیلترش هست؟
فرمایش شما درسته استاد، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی این کارم دلت قول. چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
با نام و یاد خدا، بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران از ساعت 14 با مشروع اخبار آغاز شده و در این فرصت خدمت شما سروران گرامی سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. مژگان احمدی هستم و در این بخش تهیه کننده آقای حسن بنایی هستند، صدا بردار خانم فاطمه قسامی پور و مسئول هماهنگی خانم موسوی. دعوت می‌کنم شنونده و همراه رادیو ایران باشید.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه بای بای یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی جشنواره پر از تخفیف قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی ما خرید را رنگی می کنیم فروشگاه های زنجیره رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده می کنه برای همینه که معاشیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
یک ربع لباساتون تمیزه ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره آب میکشه و خشک میکنه تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر
شیر سالم به علاوه توت فرنگی شیر توت فرنگی آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر توت فرنگی آلیس خوشتم و طبیعی شیر توت فرنگی آلیس آلیس برای خانواده
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها جوین خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین